الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. در پایان سوره مبارکه یوسف یه سلسله مطالبی است مربوط به اصل توحید و نبوت و سایر مسائل جنبی که اختصاصی به قصه یوسف سلام الله علیه ندارد. فرمود قبل از توی پیامبر علیه و علی آله آله السلام ما مردانی را برای هدایت مردم فرستادیم. به این مناسبت مسئله نبوت عام مطرح شد. نبوت عام هم برهان عقلی دارد هم برهان نقلی. برهان نقلی عقلی آن است که بعد از اثبات توحید خدای سبحان به وحدت و اسماء حسنای دیگر منصوب شده است، حکیم هست، عالم هست، قدیر هست و مانند و دارای ربوبیت مطلق هم هست. این اصل اول. کمال بشر هم در سایه هدایت انبیاست، این هم اصل دوم. زیرا بشر باید درباره شؤون نفسانی و بدنی خود خوب آگاهی داشته باشد و عمل کند، جهان را خوب بشناسد، کیفیت رابطه جهان و خود با جهان را بشناسد، برای اینکه بسیاری از اسرار جهان برای انسان مجهول است. نه انسان محجور از تصرف در جهان است و نه بدون علم و آگاهی میتواند تصرف کند. بنابراین در شؤون خود محتاج به کسی است که او را ساخت، در شؤون جهان کسی است که جهان را آفرید، در کیفیت پیوند انسان و جهان نیازمند به کسی است که هم جهان را آفرید، هم انسان را آفرید، هم رابطه را آگاه است. اینا براهین عقلی برای ضرورت نبوت عام که بشر بدون نبی به کمال نمیرسد. جریان معاد هم کاملا مطرح است. برهان نقلی این نبوت عام همان است که در سوره مبارکه نساء در بحث دیروز گذشت. خداوند فرمود به این که من هرگز زیر سوال نمیرم. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. هرگز خدای سبحان زیر سوال نمیرد که مورد اعتراض قرار بگیرد. اون سوال به معنای درخواست که یسأله من فی السماوات و من فی الارض، تمام موجودات آسمان و زمین از خدای سبحان سوال دارند و مورد امرم هست که واسألوا الله من فضله، هم به ما امر کردن از خدا سوال کنید، هم سراسر جهان سائلن. یسألوه من فی السماوات و الارض. این که فرمود لا یسألوا اما یفعل و هم یسألون، یعنی این زیر سوال نمیرد، مسئول نمیشود، بازخواست نمیشود که کسی بگوید خدایا چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی. نه این که از خدای سبحان چیزی مسئلت نمی کنه. خب این که فرمود لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، این دو منطقه دارن. یک منطقش سالبه به انتفاع موضوع است، یک منطقش سالبه به انتفاع محمول. اون منطقه که سالبه به انتها موضوع است این است که بیرون از قلم رو به آفرینش خدا کسی خدا رو زیر سوال نمی برد. این از باب سالبه به انتها موضوع است، زیرا بیرون از قلم رو به آفرینش خدا موجودی نیست که خدا رو زیر سوال ببرد، چون هر چه در عالم فرض بشود مخلوق خدای سبحان است، الله خالق و کلشه. رو برهان توحید، چون رو برهان توحید هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه مخلوق خدای سبحان است، پس بیرون از قلم رو به خلقت خدای سبحان موجودی نیست تا خدا رو زیر سوال ببرد. منطقه درون سالبه به انتهای محمول است، نه به انتهای موضوع. یعنی در منطقه آفرینش خردمندان زیادی هستند، ملائکه هستند، انسان‌های عالم و آگاه هستند و مانندون. این هم هرگز نمیتوانند خدا را زیر سوال ببرند. چرا؟ چون او علیم است، حکیم است، قدیر است و تمام کارهای او بر اساس حکمت و عدل است. لذا کسی او را زیر سوال نمیبرد که بگه چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. نه یعنی شما حق سوال ندارید، یعنی هرچه بیشتر جستجو کنید آثار حکمت را بهتر میفهمید، جا برای اعتراض نیست. اونگاه خودش به ما راه نشون میداد، میفرماد این که من گفتم خدا زیر سوال نمیرد در سوره انبیاء آمده است لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، من فلون کار رو کردم برای فلون مقصد، فلون کار رو انجام دادم برای فلون مقصد، اگر فلون کار رو نمی کردم به من اعتراض می کردید. این آیه سوره مبارکه نساء از اون آیات کلیدی قرآن کریم است، آیه 164 به 165 سوره مبارکه نساء که در بحث دیروز اشاره شد این است. بعض این که اسامی بسیار از انبیای الهی علیهم السلام رو برد، می فرماد رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصص ملائک. خب این که میگن انبیا 124 هزار نفرن، حالا کمتر، حالا 124 هزار نه 120 نفر، بالاخره 25 نفر اسم شریفشون تو قرآن کریم است، بقیه که نیست. حالا ما 124 هزار نمیگیم، 124 نفر، این 25 نفرشون تو قرآن است، بقیه که نیست. فرمود خیلی از انبیا ما داستانش رو تو قرآن برای شما نگفتیم. رسولم قد قصصناهم علیک من قبل، این هم تو سوره مدینه است هم تو سوره مکی، مکی و مدنی. و رسولم نم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خب در آیه قبلمون انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، اون وقت این قسمتش رو میکنن، بفهمد رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که این بعدم همونطوری که برازه فرمودید گرچه ظرف مفهوم ندارد ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی ما اگر این انبیا را نمی فرستادیم این بشر ما را زیر سوال می برد، به ما میگفت که تو که میدانی، مخصوصا در قیامت که یوم الاحتجاج است، یوم الفصل است، میگفت تو که میدانستی انسان با بعد از مردن به این دیار عظیم میآید، اینجا خبرهای فراوانی است، نبأ عظیم هم همینجاست. ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه یختلفون مختلفون، نبأ عظیم هم جریان قیامت است، قیامت حق است، بهشت بود، جهنم بود، مواقف بود، روز 50,000 سال بود، خطر مهم هم بود. خب چرا راهنما نفرستادی؟ اگر معاذ الله انبیا نبودن خدا زیر سوال میرفت، به مردم حجت داشته. همون ما انبیا فرستادیم، هم حلال و حرام را، راه و شاه را برای دنیا تشخیص بودن، هم سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم آخرت را به هم برشان بازگو کنن. مردم هیچ حجتی بر ما ندارن، لله الحجت البالغه. اگر این کار نمی کردیم زیر سوال می رفتیم. جبر نه خالقی که حکیم است و غیر از حکمت کار انجام نمیدهد. سوال میکنن تو که حکیم بودی، علیم بودی، قدیر بودی، چرا این کار نکردی؟ خب لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول. این بها دادن به برهان عقلی است. فرمود روح این جهت ما حجت فرستادیم. خب پس برهان عقلی بر نبوت عام که تو کتاب های حکمت و کلام مطرح است تام است. برهان نقلی بر نبوت عام تام است. بیاییم بخشای دیگر قرآن کریم. خدای سبحان فرمود هیچ ملتی نبود مگر اینکه ما برای او راهنما فرستادیم. حالا ببینیم چرا تاریخ خاور دور یا باختر دور از انبیا و قبور مردان الهی یا کتب آسمانی خبری ندارد. در سوره مبارکه نحل این چنین فرمود، آیه 36 سوره مبارکه نحل این است. خب پس مقام اول برهان عقلی است بر نبوت عام. مقام دوم تأیید همون برهان نقلی است بر نبوت عام تو سوره مبارکه نساء. مقام سوم گزارش‌های خبری قرآن کریم است که هیچ ملتی نبود مگر اینکه ما برای اون راهنما فرستادیم. آیه بله، حالا این ما معلوم نیست نافیه باشد یا موصوله و موصوفه باشد. یک بعد این دک بر فرض این که نافیه باشد، یعنی در این چند روز بر خب در این چند روز در این چند سال پیغمبری در حجاز نیامد دیگه، نه اینکه آباهم الاولین، وگرنه همونجا دارد به این که قد خلت من قبله الرسول، توی پیامبری هستی که انبیای فراوانی آمدن، پدران اینها هم همین حرفا رو داشتن. خب آیه 36 سوره مبارکه نحل این است: ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا. هیچ امتی نبود مگر که ما برای پیغمبر فرستادیم. ما به وعده اون وفا کردیم، ما برابر حکمت کار کردیم، رز زیر سوال نمیریم. ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا. خب این مال نبوت عام. ما چی گفتیم به اون؟ چی دستور دادیم؟ اونا چی به مردم رسوندن؟ ما به مرد به اونها همین مطلب رو گفتیم، اونها هم به مردم همین مطلب رسوندن که انه بودالله وشتنه بود تاغود. این انه بودالله وشتنه بود تاغود توضیح لا اله الا الله هست. انه بودالله وشتنه بود تاغود. این وشتنه بود تاغود میشه لا الهه، اون انه بودالله میشه الا الله. پس حرفی که ما به همه انبیا گفتیم همین لا اله الا الله، ان اعبد الله واشتنب الطاغوت. در سوره مبارکه فاطر اونجا هم سخن از عمومیت جریان نبوت است. آیه 24 سوره مبارکه فاطر این است: انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امتن الا خلافیها نذیر. هیچ امتی نبود مگر اینکه نظیری از طرف ذات اقدس اله آمده. پس اونها برهان عقلی بر ضرورت وحی و نبوت، این هم دلیل عقلی بر وقوع که واقع شده. در سوره مبارکه بینه این را به صورت بازتر ذکر فرمود. سوره مبارکه بینه آیه اولش اینه: لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیه البینتو رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. فرمود هیچ کافری اعم از اهل کتاب و مشرکین، اونا که اهل کتاب بودن اینطور نبود که ما یک پیامبری بر اونها بفرستیم بقیه رو رها بکنیم، اینطور نیست. اونام که مشرک بودن و دین رو نپذیرفتن این طور نیست که ما بگیم حالا که اینا دین را نپذیرن ما برای اینها راهنما نفرستیم. این دو همو لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و مشرکین، یعنی خواه اهل کتاب خواه مشرکین، اینا منفکین حتی تأتی اول بینه، اصلا وحی و نبوت و رسالت اینا را رها نمی کند. هر جا باشن پیامبری هست، کجا میخوام برم، هر جا باشن در هر سرزمینی باشن ما برای اونها در همون سرزمین نظیر اعزام بکنیم. اینا منفک از وحی و نبوت نیستن، یعنی خدا رب اینهاست. خب رب اینها باید اینها رو بپروراند. پرورش انسان در سایه وحی است. میشه خدای سبحان گیاه خلق بکنه و آب خلق نکنه؟ میشه خداوند حیوان خلق بکنه، حیوان را عطشان بیا قرار بده و آب نیافریند؟ این که نظم نیست. این آب برای گیاه یه امر ضروریه، این آب برای حیوان تشنی امر ضروریه، این وحی و نبوت برای جامعه بشری امر ضروریه. اگر او رب است، رب عالمین است، خب انسان را بخواد بپروراند، انسان باید یه حیات گیاهی داشته باشه یا حیات حیوانی داشته باشه؟ این که انسان نیست. اگر گیاه را میپروراند، اگر حیوان را میپروراند، الا و لابد انسان را باید بپروراند. پرورش انسان هم بدون وحی ممکن نیست. اما لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة رسول من الله حالا یتلو علیهم صحف مطهره. خب این ضرورت میرسونه، اونها گزارش وقوع میرسونه، اونم برهان عقلی میرسونه که این سه مقام بحث شد. یه مقام برهان عقلی و نقلی که اون البته هر کدام یه مقام خاص خودشو دارن، مربوط برهان عقلی یا نقلی بر ضرورت وحی است. مقام ثانی آیاتی است که دلالت بکند بر تحقق این امر. مقام سوم این رو ضروری میدونه. این ضروری به اصطلاح منطقی همان است که وقتی قرآن بخواد از او سخن بگوید بفهم لا ریب فیه، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه، یا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه رو شما اگه بخواید به زبان منطق بیان کنید میگید المعاد حق بالضروره، الوحی حق بالضروره. این بالضروره ای که تو اصطلاحات منطق هست همون لا ریب فیه است که تو قرآن دارد، یعنی هیچ تردیدی درش نیست. اگر چیزی تردید ندارد خب ضروری است دیگر، یقینی است دیگر، حتمی است دیگر. خب منطقه را اصطلاحات فرق میکنن، اینجا فقط اینا رها نمیشه، وحی و بعد اینا رها نمیکنه. خب چه خاور دور چه باختر دور میمونه این چند تا سوال که چرا ما در خاور دور مثلا کتب علمی نمیبینیم، قبور انبیا نمیبینیم، آثار انبیا نمیبینیم، مشاهد انبیا نمیبینیم، تاریخ اونجا خبری نیست. اینا میدونید اونا در کنار اقیانوس ها زندگی میکنن. جریان طوفان نوح تقریبا کل عالم رو عوض کرد. یه بیان لطیفی جناب ابن ابی الحدید در شرح همون نهج البلاغه دارد، میگه به این که ما از قبل از طوفان چون تاریخ مدونی در دسترس نیست خبری نداریم. اینو بشه قبل ما قبل تاریخ. اگر یه سونامی نظیر اون چه که در این قسمت ژاپن اینها اتفاق افتاد بخش وسیع از اقیانوس ها رو میگرفت دیگه میشد با قبل تاریخ، کل کتابخونه ها و فرهنگ ها و تمدن ها میرفت زیر آب. جریان طوفان رو ایشون میگن که خب شوی مورخ نامی است، میگوید این قبل از تاریخ است، ما جریان قبل طوفان را در دست نداریم، اما بعد از طوفان ما بالاخره از عالم با خبریم. هیچ ملتی نه کافر نه مسلمان در کیش خود مردی به عظمت علی ابن ابی طالب ندارد. بالاخره لنین که آدم کمی نبود، که کافرم بالاخره شما می‌بینید اون مرد مصری وقتی فخر می‌کند میگوید که من از کشوری آمدم که در جنگلامون شیر زندگی می‌کنه. مگر شیر تو هر جنگلی زندگی میکنه؟ گفت نهنگم به که با دریا ستیزه. مگر تو هر دریایی هم نهنگ پیدا میشه، تو هر آبی هم نهنگ پیدا میشه. ز آب خورد ماهی خورد خیزد. خب این دریاچه های خزر و امثال خزر هم هستن دیگه، اینا دریاچه دریان بالاخره، اما نهنگ میگه برام کوچیک اینجا زندگی کن. نهنگم به که با دریا ستیزه. بالاخره این لنین، این استالین، اینا در درندگی کم نظیر بودن، در شجاعت خودشون هم کم نظیر بودن. ایشون میگه کفار هم مردان بزرگی در کفر دارن، مسیحا همچنین، یهودی ها همچنین، زرتشتی ها همچنین. هیچ ملتی به عظمت علی مردی نداره، نه در شجاعت، نه در کمال، نه در مروت، نه در مردانگی. هر از اینه که ایشون بگد ما دریان قبل از طوفان رو به عنوان قبل از تاریخ هست، خبری نداریم ما. وقت کجا ما این سونامی هایی که هست، اگر این اقیانوس یه پرش دیگر بکنه همه این کتاب ها رو زیر آب میبره. مطلب دیگر اینه که اینایی که به دنبال دایناسور ها میکردن، اینا اون گزینه های دینی رو که ندارن، که اینا چند پیش فرض دارن که اینا رو، این اجساد رو، این قبور رو، این مجسمه ها رو پیدا کنن، رو اون گزینه ها حل کنن. اصلا به این فکر نیستن که این دفن شد یا همین جوری به خاک رفت، آیا رو به قبله شد یا نه، اینا اصلا بحث نمی کنن. آثار دینی اگر در این شخص باشه، علامت سجده در پیشانیش هست یا نه، برای این اصلا مطرح نیست. اینا با این گزینه ها به سراغ حفر قبور نمیرن که تا بفهمن رو به قبله بود یا نه، قبلشون کدوم طرف بود یا نه، نشانه سجده داشتن یا نه. اصلا اینا براشون مطرح نیست، این به دنبال فسیل میگرده. بنابراین ما نه راهی داریم برای نفی و نه تاریخ مدونی هست که ما بگیم چرا تعرض نکردن. عدم تعرض دلیل بر نفی است. و اما این چی که گفت، اون چی که سوال میشه که مثلا غرب دین پذیر نیست، این اشتباه هست. وقتی ادی از بزرگان مغرب زمین میان اینجا چهار تا حرف میشنون، ما میریم مثل همین طلبه ها متاثرن. اونا حرف نشنیدن بیچاره ها، خیلی از اونها تشنه این معارفه. گاهی رجالشون میان اینجا چهار تا حرف میشنون، من میبینم که شاید گریه نمی کنن. میگن ما اونجا غریبیم، این حرفا غریب است. استاد دانشگاه هست میاد اینجا شرط طرف میشه. چند سال قبل یکی دو نفر آمدن گفتن این حرفا که شما میگید حرفای موسی و عیسی است، در حالی که حرفای معمولی روایات ما بود. این حرفا برای اونها مطرح نیست، اینا تشنه اون حرفا. شاید یه وقتی روزم اسلام از غرب ظهور کرده، این طور نیست که مثلا حالا حجت بر اونها تمام بشه و اونها ندانن. اونها دنبال گم شده میگردن. تو همین نشست هزاره ادیان، اون روز افتتاحیشون بعد از ظهر دوشنبه، روز خب شهریورم بود، روز طولانی هم هست، از دونه بعد از ظهر تا غروب فقط مناجات این ادیان بود. افتتاحیه سخنرانی و خیر مقدم اینها نبود، همش مناجات بود. از مسلمانایی کسی آمده اذان گفته با یه آهنگ خوبی و ترجمه کرده به انگلیسی، اونا آمدن هر کدوم مناجات خودشون رو خوندن. بودایی ها آمدن، هندوی ها آمدن، بعضی نوازندگی کردن، بعضی خوانندگی کردن، مناجاتشون همینه. الان اونا دنبال بودا و غیر بودا هستن، اصلا از این جریان ماده خسته شدن. سرش اینه که ما نتوانستیم به زبان روز حرفها رو به اونا منتقل کنیم. الان به برکت انقلاب خونهای پاک و شهدا این حرفا کم و بیش به غرب و شرق دور میره. غرض اینه که اینطور نیست که اونها نداشته باشن یا غرب دین پذیر نباشه. یه وقتی شاید دوتر از شرقی ها اینها متدین شده. بنابراین هم برهان عقلی بر نبوت آمتام است، هم برهان نقلی بر نبوت آمتام است. این فصل اول که دو مقام داشت و هم آیات فراوانی گزارش میدهد که هیچ ملتی نبود مگر اینکه ما بر اینها راهنما فرستادیم. مقام ثالث و فصل ثالث این است که امر ضروری است برای اونها، هرگز اینا رها نمی کنند، بد لازم اینهاست. هر جا باشن مثل که مرگ برای اونها ضروری است، وحی هم برای اونها ضروری است. اگر کل نفس ذائقه الموت، این مما لا ریب فیه است، یعنی به ضروره، اگر ما گفت بگن این قضیه رو شما جهت بدید که بشه موجهه، کل نفس ذائقه الموت رو موجه کنید، بگیم به ضروره. این نمیگیم به امکان که کل نفس ذائقه الموت این قضیه است بهش جهت بدید، بگیم به ضروره. کل ملت لها نظیر بهش جهت میدید، بگیم به ضروره. چرا؟ برای اینکه فرمود اینا منفک از وحی نبوت نیستن، اصلا نبوت اینا رها نمی کنه، به چسب بالاخره. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشتکین منفکین حتی تأتیهم البینة رسول من الله یتلو صحفا مطهره. بنابراین خاور دور باید خودش دریابد، مختر دور باید خودش دریابد، این چنین نیست که نباشد، گاهی در این سرزمین است. اما حالا چرا قصه اونها در قرآن کریم نیامده؟ قرآن فرمود خیلی از چیزها رو ما را شما نگفتیم، ما اگر بگیم باید شما به شما هم بگیم که برید تحقیق کنید که شما راه تحقیق نداری. اون وقتی که این حرفا نازل میشد که راه تحقیق نبود، برای الان این حرفای کلی باز است. میفرماید مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، بدون وحی نیست، بدون نبوت نیست، بدون نذیر نیست، امثال ذلک. نه این مال در یه منطقه است، این چند سالیست، چون آخه هر روز که پیامبر نمی آید که، هر یک ماه در بین یا یک سال در بین که پیامبر نمی آید که. پیامبر رو خلفای او، جانشینان او، دینش رو مدت حفظ میکنن، عالمان دین، دین او رو که ورثه انبیا هستن حفظ میکنن. این دوره دوره فترت است. بعد هم بعد از این مدت خب فاصله بین هستی موسی و هستی عیسی سلام الله علیه ما یه مقداری بود، فاصله هست موسی و انبیاء قبلی یه مقدار بود. این طور نیست که هر یک سال در بین یه پیامبری بیاید که. بالاخره اون پیامبر قبلی وسیله امامان قبلی جانشینان بعدی محفوظ است تا نوبت پیامبر دیگه برسد، متا برسیم به خاتم. خب نه اون انفکاف نیست، برای اینکه حرفهای اون پیامبر قبلی را جانشینان او، ائمه او، خلفای او بردون دارن میگن دیگه. اون وقتی هم که خود پیغمبر هست که امکانات نظیر امکانات فعلی نبود که خود پیغمبر بتواند حرفش رو به همه مردم برساند بیا. اون وقت هم قرا و قصبات دوردست را به وسیله لقد ارسلنا الیهم کذا عززناهم بثالث اینا تأمین میشد. مگر در جریان انتاکیه یا غیر انتاکیه که سوره مبارکه یاسین دارد، خود وجود مبارکه است عیسی یا پیامبر دیگر علیه السلام مستقیما به این قرا و قصبات میرفتن یا نمایندگان اینها میرفتن؟ فعززناه ما بساله است. وقتی در زمان خود پیامبر چطور؟ کی به حبشه رفت؟ بالاخره پیام وجود مبارکه حضرت به حبشه بردن، به دهات دیگه میبردن. خود حضرت سلام الله علیه که به همه قرا و قصبات سری نمیزد که، و همه اونها هم نظیر است امیر نبودن که به یمن برن که. خب حبشه عبدالله جعفر فرستاده، جای دیگر دیگری رو فرستاده. اینا نمایندگان پیامبرن، علمایی هن، تربیت شده زیر دست پیامبر، حرف او رو میبرن، میبرن کتاب او رو میبرن اونها میرسونن، قرآن رو به اونها منتقل میکنن، آیات رو به اونها منتقل میکنن و مانندان حجت میشه تمام. بنابراین این که فرمود و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن، هم زیاد خواهی اونها که میگفتن حتما باید پیامبر فرشته باشد، اون زیاد خواهی را برطرف کرده که چرا ما فرشته ها را نمی‌بینیم به مانند آن، و هم ضرورت وحی ربوبت مشخص کرد. و ما ارسلنا من قبل که لا رجال نوح الیه من اهل القرى. اما جریان قرى، یه وقتی از قریه در قبال مدینه قرار می‌گیرد نظیر سوره مبارک یاسین، تفصیل قاطع شرکت است. خب اگر از یه منطقی اول تعبیر به قریه شده بعد تعبیر به مدینه شده، معلومه نکته است دیگر. چون تفصیل و تقابل قاطع شرکت است، معلوم می شود اونجا که فرمود غرگه روی حساب بود، حالا که از همونجا به مدینه تعبیر می کنند حساب دیگه است. اما اونجا که تفصیلی در کار نیست، تقابلی در کار نیست، خود غرگه مطرح است و غرگه اهم از منطقه کوچک و بزرگ است، متمدن نشین و غیر متمدن نشین است. اما اینکه جریان مدینه و مردم مدینه در بحثی دیروز از آیات سوره مبارکه 8 شاهد آورده شد، گاهی ممکن است بگویند که اگر مردم مدینه مهاجرین را پذیرفتن و اونها را یاری کردن، رو ایمانشون بود نه روی شهرنشینیشون. خب نقل کلام در ایمانشون میکنیم، چطور اینا ایمان آوردن دو چند قدمی مردم مکه ایمان نیاوردن؟ درست است که اینها رو ایمانشون پذیرایی میکردن، اما ایمانشون محصول خردبردی اونهاست، یا آدم عاقلی بودن برخلاف الاعراب و اشد کفر و نفاق. اینا چند قدمی مکه بودن و انصار در مدینه 70-80 فرسخ فاصله داشتن. اونا که چند قدمی مکه بودن مشمول الاعراب و اشد کفر و نفاق و اجدر و الله یعلم حدود منزل الله شدن، اینا که چندین فرسخی مکه بودن یعنی در مدینه زندگی میکردن، یحبون من هاجر الیهم شدن. پس اگر اینها انصار مهاجرین را استقبال کردند و به اینها کمک میکردند، در اثر ایمان اینهاست، درست است، اما ایمان اینها در اثر هوشمندی اینهاست. مطلب دیگر اینه که خود مکه تو بحث‌های قبلا مشابهی را داشتیم، از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که این به مناسبتی در این سالها هم بحث شد. این برای آن است که هیچ عالمی از شهر خود نرنجد، این امر طبیعی است. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه، بی رغبت ترین مردم به علما همشهری های بوید. این از بیانات نورانی پیغمبر است، برای اینکه این رو تو دوران کودکی و دوران میدان بازی و دوران دبستان و مکتب دید، حالا بشه آقای اونها برای سخته، تحمل نمی کنن، یه امر طبیعی است. وقت نباید انسان این را به حساب اسلام بیاره، اونجا نشه جای دیگه، توقعش هم کمتر بکنه. از اون طرف آثار مثبت فراوانی هم دارد که لینذر قومه هم فرمود. از این طرف کمتر گفتن دیرترین شهری که به وجود مبارک حضرت ایمان آورد شهر مکه بود. تو انقلاب هم پارو نام نیم بریم، دیرترین شهری که به امام رضوان الله تعالی علیه ایمان آوردن بعضی از شهرهای مناسبشون بودن، یعنی جز دیرترین شهرها بودن. این امر طبیعی است. اگر مسئله ملی و غیرت ملی و اینها بالا بر باشه بنا بر میخوره، اما مسئله دین باشه و تکلیف الهی باشه و اینها تحمل نمی کنن. از حد و ناس فی العالم اهله و جیرانه، این که غالب علما بچه هاشون خوب در نمیاد همینه. علما وقتی بیرون هستن درس میگن، بحث میکنن، نماز میکنن، هدایت میکنن، اما تو خونه که اصلا با لباس عادی نشستن، میگن، میخندن، میخورن و میخوابن. اون بچه اینا رو میبینه، اون بچه دیگه درس و بحث و فضاکاری عالمی که نمیبینه، که این خیال میکنه پدرش یاده معمولیه. کم اتفاق می افتد غلما یتفق، وگرنه از حد و ناس فی العالم اهله و جیرانه. نباید بگیم اگر این عالم آدم خوبی باشه چرا بچه و نخیر، شاگردان او بچه های اوین. این طور نیست که اگر بچهش خوب در نیامده یه نقضی، نخیر، این همه شاگردی که تربیت کرده بچه های اوین. همینه دیگه، برای اینکه این درداشون نمیدونه باید رو تحمل بکنه. از این طرف این موظف است که اونا رو تحمل بکنه، از اون طرف بهش میفرماد که مبادا بری به مردم آقایی بفروشی، اگر تو رو تحمل نکردن نگران نباش، یه امر طبیعیه. تو حرفت بزن، تو میدونی مشکل اینا چیه، تو فرهنگ اینها رو بلدی، زبان اینها رو بلدی، خلق و خوی اینها رو بلدی، معصیت های اینها رو بلدی، راه درمانش هم بلدی، تو برو بگو. لینذر قومه، دیگری اگر رفته تو مراسم شرکت میکنه، نه اینکه بتونه واقعا آدم ساز و کافل باشه، برای مراسمی دارن، این مراسمشون اداره میکنه، اما بتواند کیمیاگری کنه، اصلاح کنه، و از اون ماله محل برمیاد. خب این که فرمود بله اینو شروع کردن، هم فرمود به انظر عشیرت کل اقربین، هم کارم کردن. اما یه وقتی خانواده جعفر طیار در میاد، هست امیر فرمود ما بهش افتخار میکنیم. یه وقتی نظیر فرزند امام یازدهم، امام دهم جعفر طرار در میاد، اون دیگه به سوی اختیار خودشه، تنها پدر که نیست. این طرارها و طیارها همه از خانواده وحی و نبوتن، همه هم امامزادن. اما این دیگه مربوط به خصوصیت شخص است، خصوصیت مادر هست. خب اون طیار در آمدن که وجود مبارک است امیر بو افتخار میکند، او هم از همین خانواده بود. اون جعفر کذاب و طرار هم جور دیگه در آمده. تنها خوبی پدر که کافی نیست، وگرنه انه لیس من اهلک نازل نمیشد. همه این مشکلات رو باید تحمل بکنن، اعتراض بکنن. ما تا اونجا که وظیفه ما هست اینه که خودمون اصلاح بکنیم و قو انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس والحجاره درست بگوییم. اگه مردم ببینن ما یه جور اعضای منظر هم همینطور یه جور حرف میزنیم، یه جور عمل میکنیم، معاذالله دیگه در اونا هم اثر نمیکنه. اما اگر نه، اونا ببینن ما اونجوری که حرف میزنیم همون رو داریم عمل میکنیم، منتها منظر که جای درس و بحث و مطالعه و اینا. خب مطالعه که جاش تو کتابخونه هست، اما بالاخره جاش استراحت است و غذا خوردن است و مهربانی با فرزندان است و خوابیدن. ولی همه این نانی که انسان میاره میفهمه که این نان رو از همون راهی در آورده که گفته، نه جور دیگه در آورده. این درش اثر میذاره. این حجت بر فرزن بچه اگر یک کمی بتواند یک کمی بیراه بره بعد به راه میاد. اما اگر خدا نکرده اونا ببینن ما یه جور بیرون حرف میزنیم، درون یه جور عمل میکنیم، یه جور دیگه نان میاریم بی نان میدیم، خب بر اثر نداره دیگه. به ما گفتن قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجار، اول خودتون و بچه هاتون رو حفظ بکنید. بله این درسته. خب فرمود ما اگر به شما میگیم انبیا فرستادیم، میگیم برید تحقیق کنید. افلم یسیرو فر ارزه فیندر و کیف کان عاقبت الذین من قبله. از اینجا معلوم شود که اگر بفرماید ما اون طرف آب شرق یا اون طرف آب غرب یه سرزمینی بود پیامبری فرستادیم اونا بد کردن یه همچه عذابی بمرزد، راه تحقیق نبود. چگونه بفرماید سیرو فر ارز فنزر و کیف کان عاقبت الذین کذبوا و کذا و کذا؟ فرمود هی منطقه خودتون رو که ببینید. در جریان همین این تو سوره مبارکه هجر به مردم حجاز فرمود شما که وقتی میخواد مسافرت کنید به شام، این دو تا شهر بینان سر راهتونه. این نهمال به امام مبین، یا این دو شهری که ما ویران کردیم بر جاده است، برید تحقیق کنید. خب این قابل گفتن هست. اما بگر اون طرف آب شرق یا اون طرف آب غرب یه شهری بود ما را ویران کردیم، یا اونا آدم خوبی بودن به مقصد رسیدن، این راه اثبات نداره. مطلب دیگر اینه که محور مدنیت که همون عقل و فکر و دیانت است، در آداب و سنن اخلاقی و اعتقادی مردم ظهور میکنه. وگرنه داشتن قصرهای اونچنین یا زندگی اینچنین این نشانه تمدن نیست. تو سوره مبارکه فجر وقتی از عاد و ثمود سخن به می آورد می فرماید به این که آیه 6 و 7 سوره فجر است، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا دارای قصرهایی بودن که اصلا رو کره زمین سابقه نداشت. در بخشی از آیات دارد که اینا تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، بعضی های ویله های ییلاقی دارن، بعضی کوه ها را ویلا می سازن. الان ما نداریم کسی که اون قدرت داشته باشه که کوه را به صورت ساختمان مجلل در بیاره، اینقدر بتراشه که اتاق پذیرا داشته باشه، اتاق خواب داشته باشه، متفرعات داشته باشه، خود سنگ کوه را. فرمود به این که اینا تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، نمی رفتی تو منطقه کوهستانی یه بلا بساختی. نه خود این کوه ها الان هم نشانه هاش به عنوان آثار باستانی در بعضی از این کوه های سنگی هست که اینا قصر می ساختن از خود کوه. اینا نشانه تمدن نیست. ارم از ذات العماد، عماد چی؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اونگاه درباره همین ها فرمود و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثر فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب. پس معیار تمدن چیزی دیگر است، نه اینها. اینا البته صنعت است در حد خود، از جای حلال نافع است. میمونه او رو میگه به اینکه خودش هم میگه بگین اولاست، تعیین با اولویت تعیینی است، افضل واجب نیست. اینا رو متاسفانه مبنای کلامی شونیده. میمونه دو مطلب دیگر، اینکه انسان چه مقلد باشه چه محقق باشه باید خردمند باشه. این آیاتش یه بخش از آیات قبلا گذشت، یه بخش از آیات دیگر ان شاء الله در نوبت فردا مطرح است. الحمدلله رب العالمین.